أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 165 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه و در خصوص ماه رمضان سه جلسه پیرامون خطبه پیرامون حکمت 211 از نهج البلاغه امیر مؤمنان چند جمله ای رو بیان کردیم. پیرامون حکمت 211 نهج البلاغه که ترکیبی است از چند جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام که در برخی منابع مثل تحف العقول و سایر منابع نقل شده سید ربی اینها را جمع کرده در کنار هم قرار داده. ممکن است این کلمات است جاهای گوناگون اخذ شده باشد، با هم ترکیب شده یک کلمه ای رو در یک حکمتی رو تشکیل داده. در اونجا امیر مؤمنان با موضوع اخلاق، اون هم نقش‌آفرینی اخلاق در زندگی دنیایی بشر، اینکه اخلاق انسانی، فضیلت‌های اخلاقی، آثار و نقش‌آفرینیش تو همین زندگی دنیای ما چگونه است و چقدر و چه اندازه. امیر مؤمنان 13 فضیلت اخلاقی رو در این حکمت بیان می‌کند و برای هر کدام هم یک برکت و یک اثر و میدان نقش آفرینیش رو در زندگی انسان بیان می فرمایند. اولینش این بود، دو سه جلسه مقدمه‌ای بیان کردیم برای فهم این کلام. اولین جملهش این است، فرمود مطابق نقل سید رضی و قال علیه السلام، امام فرمود الجود خالص الاعراب، فرمود بخشندگی، جود، سخاوت، بذل اون چیزی که انسان در اختیارش هست، این یک برکت دنیاییش و نقش آفرینی دنیاییش این است که نگهبانی می کند از آبروها، نگهبان آبروی انسان، یکی از نگهبانانش همین جود است، بخشندگی و سخاوت. علیکم السلام و رحمت الله. خب به این نکته توجه کنیم برای اینکه کلام امیر مؤمنان رو درک کنیم، یاد کلام مولا رو دریافت درستی ازش داشته باشیم این که امیر مؤمنان فرمود الجودو حارس الاعراض، حراست، حفاظت و نگهبانی از آبرو به عهده چند عامل، یکیش بخشش و بخشندگی است. برای اینکه کلمه مولا رو درست دریافت کنیم، ببینیم اصلا جود چیه، به چه چیزی گفته می شود جود. آیا جود با سخاوت تفاوتی دارد یا تفاوتی نداره؟ مترادفش که در فارسی کلمه بخشش به کار می رود، آیا این کلمه درستی است، یعنی مرادف درستی برای این جمله مولا هست در اینجا یا نه؟ در ترجمه کلمه جود، جناب راغب اصفهانی که خریت واژگان قرآنی هست و شناسی قرآن هست، ایشان درباره جود می نویسد الجودو بذل المقتنیات. مقتنیات متملکات رو میگن، اون چیزی که انسان مالکش هست، در اختیار اوست، اون چیزی که انسان تملک کرده در اختیار او هست، مال او به شمار میاد. فرمود بذل المقتنیات، اونه که در اختیار شما هست، مال شما به حساب میاد، شما صاحب اون حساب میشوی، اون رو اگر بذل کردی، بخشیدی، این میشود جود. حالا اینه که مال انسان هست، مال معنای همین سرمایه و ثروت، همین مال دنیاییه یا چیز دیگری است؟ جناب راغب می نویسد مالن کان او علما، فرق نمی کنن اینجا این بذل متملکات مادی باشد یا معنوی باشد. شما اینجا پولی در اختیار داشتی بخشیدی به دیگری، یا اینکه علمی داشتی، سوادی داشتی، چیزی بلد بودی، این رو هم بخل نبرزیدی، در اختیار دیگری قرار دادی، یاد دادی، آموزش دادی. بعضی از افراد هستن در علمشون هم، در دارایی معنویشون هم بخیلن. یه جمله اگر بلده حاضر نیست به کسی بیاموزد، حتما میخواد همیشه دیگران شاگرد او باشن. این خصلت در دنیای امروز در میان غربی ها خیلی فراوانه. غرب دارایی هایی داره، اما در این که این دارایی هاشو به دیگران هم بدهد یا بیاموزد بخیل است. لذا میبینی به خاطر همین بخلش تحریم میکنن کشورها رو. در بیانات مقام معظم رهبری شنیدید که آقا یک بار فرمودن ما حرفی نداریم شاگردی غرب کنیم در یادگیری بعضی از امور، اما نمیخوام همیشه شاگرد بمانیم. انسان وقتی که اگر از جود برخوردار نباشد، حتما دلش میخواد دیگران درباره اون چی که او دارد همیشه شاگرد او باشن، همیشه دنبال او بگردن. اما امیر مؤمنان فرمود از خصوصیات انسان این است که انسان سعی کند که اهل بذل باشه. در ترجمه یه که راغب اصفهانی برای جود کرده، این که مالن کان او علما، فرق نمی کند این مال رو ببخشد یا علم رو ببخشد. خب پس یه معنای جود این شد، اونی که تا به الان یاد گرفتیم از راغب اصفهانی این است. جناب فیومی که از اصحاب دیگر لغت هست، صاحب کتاب مصباح المنیر که از قدمای لغت هست، یه کتاب یه جلدی هم بیشتر نیست اما بسیار دقیق و خوبه، ایشان می نویسن که جاد رجل و یجود و من باب قاله. جاد یجود و که جواد و جود از همونه، این از باب قالم است. جاده قاله یعنی جوده بوده شده جاده، مثل قبله که شده قاله. فمود جوادن به ذم، این را فهمودن با ذم بخوانید، جود بخوانید، جود نخوانید، جود بخوانید. فرمودن جادر رجل یعنی تکرمه، یا تأمل بفرمایید، جادر رجل تکرمه. آدم جواد آدم کریمی است، اهل کرامت است، کسی که از خودش کرامت نشان میدهد. تکرمه فهو جوادون، کرامت میکند به دیگری پس او میشود جواد. حالا اینجا دو قسم مراتبی دارد جود، نه دو قسم است، مراتبی دارد، اقسامی دارد جود. اقلش اولین پایه جود بالماله، که انسان از مال خودش بگذرد بخشش کنه، بعض کنه به دیگری. بالاترین مرتبه جود کجاست؟ بذل النفس، بخشش جان است. انسان جان خودش رو برای دینش در راه خدا بگذرد ازش. لذا یا فیومی میگه که بله، و جاد بالمال بذله. وقتی میگه با مالش جود کرد یعنی مالش رو بخشید. اما جاد به نفسه یعنی سمح بها عند الموت، میگه جاد به نفسه یعنی هنگامی که قرار شد و از دنیا برود، حالا لحظه شهادت رسید، سمح بها آزاد کرد، گفت جان من در اختیار، سمح بها عند الموت. بعد همین رو در حرب میگه مستعار من ذلک، تو حربم تو جنگم میگن فلانی از جانش گذشت، معناش همینه. یا همین نکته‌ای که آقا فرمودن مثل لیلة المبید، خب امیرالمومنان در جای پیامبر خوابید. حالا بعضی ها البته این دلال خارج از بحث میشم و نکتش خوبه، بعضی از مخالفین آمدن درباره این تشکیک کردن، گفتن که چون در نگاه ما و در نگاه قرآن لیلة المبید فضلی برای امیر مومنان است، یکی از فضیلتهای بزرگ مولاست، اما بعضی از مخالفین آمدن گفتن نه، این فضیلتی برای علی نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه علی علیه السلام میدانست که اگر اونجا بخوابد هیچ خسارتی برش وارد نمیشه، هیچ خطری براش نداره. خب پاسخش اینه که اولا که پیغمبر بهش نفرمود شما اینجا بخوابی هیچ خسارتی نمیبینی، این یک. ثانیاً امیر مؤمنان هم سوال نکرد که یا رسول الله من اگر جای شما باشم آیا من خسارتی میرسد؟ افی سلامت من نفسی؟ آیا من سالم میمانم؟ اینم سوال نکرد، فقط سوال کرد اگه من بخوابم جان شما در سلامت پیغمبر فرمود بله. پس این یک، درخواست نکرد. اما نکته دوم، علا فرض این که میگیم به امیر مؤمنان میدانست که به اینجا در جای مولا هم پیغمبر بخوابه هیچ خسارت برش وارد نمیشود، اینجا هم میگیم فضیلت است. چرا؟ چون که امیر مؤمنان به حدی رسیده در ایمان به رسول الله که اگه پیغمبر بگی اینجا بخوابی خسارت بهت وارد نشه و ایمان دارد، از جانش هم میگذاره برای جان پیغمبر. پس ایمان علی در اینجا به اندازه‌ای بوده که به قول پیغمبر حتی درباره جان خودش اعتماد کرده، پس باز هم فضیلته. خب اما در هر صورت این هم یک مصداق از همین جود به نفس هست. اما اشاره کردم که این جود با سخاوت یکیه، میگن فلانی سخیه، یکی هم میگن جواد است، این دو یکیست یا تفاوت داره؟ برخی از علمای اهل لغت درباره مسئله این فرق بین این واژگان صحبت کردن. یه روز اشاره کردم که یه بحثی دارن آقایون علما در باب قرآن به ویژه، که آیا کلمات مترادف در قرآن وجود دارد یا ندارد. این که یعنی میشه دو تا کلمه یک معنا داشته باشه در قرآن یا نمیشود، یا شده یا نشده. چون در فارسی داریم کلمات مترادف، در زبانهای دیگه هم داریم، اما آیا در قرآن اینطور است یا نیست؟ بعضی ها معتقدن هرگز این چنین نیست، کلمات قرآنی حتما تفاوتهایی با هم دارن، لذا آمدن فروق اللغه نوشتن. ابو هلال عسکری اینجا فروق اللغه که نوشته، فرقهای میان واژگان قریب المعنا رو بیان کرده. جناب مصطفی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ایشان در اونجا به این تفاوتها پرداخته، تفاوتها رو بیان کرده. جناب ابو هلال عسکری در فروق اللغه می نویسد الفرق بین السخا والجود. تأمل کنید، فرق بین سخاوت و جود فهمودن این است که ان السخا، سخاوت چیه؟ هو ان یلین الانسان عند السؤال. فهمودن وقتی که آدمی که از آدم درخواستی میشه، یک کسی میاد درخواستی میکند، با درخواست او، سؤال او، انسان دلش نرم بشود. این یلین الانسان، انسان به حالت لین، به حالت نرمی برسد، یعنی قلبش رقت پیدا کنه، بگه ای کاش کمکش میکنم، ای کاش بتونم براش کمک کنم، و نتیجتاً آسان میگیرد دارایی خودش رو لطالب، بر اون کسی که طلب کرده دلش نرم میشه، تلاش میکنه برای. اما که با فرض سوال. اما جود رو جناب ابو هلال عسکری گفته ولی جود کفرت و عطا من سوال، فرموده جود عطای فراوانه. این آقا اومده یه تومن کمک میخواد، ایشون بهش 5 تومن کمک میکند. مثل اون کسی که افراد متعددی که پیش حضرات معصومین آمدن درخواست کمکی کردن، اون امام یا پیامبر بیش از مقدار درخواستش به اونا عطا کرد، و من میشد این اندازه میخواستم. اون حضرت فرمودن که برو بقیهش اینه بده، ای تو بده، اینقدر سرمایه زندگیت کن، این چنان کن، چنان کن، برای اون بیش از حد. کفرت العطا، لذا گفتن وقتی به آسمان میگن آسمان بخشنده شد، جادت سما، یعنی اون وقتی که اذا جادت به مطر غزیر، میگن باران فراوان ایداد، میگن آسمان دراش باز کرده، بخشنده شده. پس جود بخشش عادی رو نمیگن، حسب آنچه که ابو هلال عسکری گفته، عبارت هست از عطای فراوان. به فرس تیزپا، اسب تیزپا هم میگن جواد. در کربلا هم وقتی اون نام اون مرکب امام حسین هم جواد بود، این جواد بهش میگن، اون کسی که با سرعت خیلی فراوان راکبش رو حرکت میدهد و میبرد، بیش از حالت عادیست. ابو هلال عسکری از کنم محضر شما اینطور میگه، خب کثرت العطا میشود جود. پس اون چی که در لغت بهش پرداختن اینطور. بعضی از مفسرین رو دیدم که آمدن یه فرقی بین جود و سخا گذاشتن، و اون فرق این است، گفتن که سخاوت عطای بعد از سؤاله، اما جود عطای قبل از سؤال است. گفتن اگر که قبل از این که درخواست بکنه یه کسی اظهار بکند که من این کمک نیاز دارم، بهش کمک کردی، این میشه جود. اما اگر قبل از این که درخواست بکنه بهش کمک کنی، این میشود جود. لذا فرمودن از اونجا استفاده کردن، گفتن خدا سخیست، ببخشید خدا جواد است و نه سخی. جود خدا یعنی اینکه خدا قبل از این که ما درخواست بکنیم، خدا ما عنایت میکنه، بله بعد از درخواست هم عنایت میکنه. این فرق رو بعضی از مفسرین بیان کردن، ولی حقیقتش اینه که من گشتم اونقدر که توانستم بگردم چیزی پیدا نکردم، مستندی برای این کلام پیدا نکردم که جایی اشاره به این مطلب شده باشد، نظر تفسیری است، اما باید ریشه لغوی و یا ریشه اصطلاحی داشته باشه. اینو پیدا نکردم، منکرش نمیشیم، اما میگیم ما پیدا نکردیم. خب عرض کنم محضر شما که یه نکته دیگه هم اضافه کنیم، بعد نتیجه بگیریم معنای جود چه میشود. اون نکته اضافه اینه که دقت کنید، جود یعنی بخشش. سوال، تأمل بفرمایید، بخشش در جود بخشش بالاصاله هست یا بخشش النیابتن هست؟ سوال روشنه؟ یعنی اینکه جود انسان جواد میبخشد، میبخشد یعنی اصالتن از طرف خودش میبخشه یا نیابتن از طرف دیگری؟ نظر شما چیه؟ خورید سر حالم بشید از این. جود جواد کسی که میبخشه، آیا فرق میکنه از خودش ببخشد یا از دیگری ببخشه؟ اینجا برخی از عرفا یک حرفی رو زدن و اون حرف در جهت معنای معرفتیش خوبه، و اون این است که گفتن آقا عبد انسان از خودش هیچ ندارد، العبد و ما فی یدهی کان لمولا. عبد دیدن که از خودش هیچ نداشته باشه، هرچه هست مال مولاشه. گفتن چون این چنینه، لذا انسان عبد، انسان بنده وقتی چیزی به دیگران میبخشد داره نیابتی میبخشه، نیابتن عن الله تعالی. جود کار خداست و این انسان چون از خودش که هیچ ندارد، اعتباری در اختیارشه، مثل کسی وکیلی که از طرف موکلش عطایی میکند. شما چیزی رو در اختیار آقایی قرار میدی، میگی شما اینو برو مثلا به فلان آقا بده، بفره یه عده توضیح کن بین افراد مختلف، این میشود توضیح نیابتی دیگه. میگن در اینجا هم جود بخشش، بخشش نیابتی است. این البته در نگاه معرفتی خوبه، اما ریشه لغوی نداره. نگاه معرفتی خوبه، این انسان بداند او که شما که چیزی توضیح میکنی، به کسی کمکی میکنی، این کمک شما کمک نیابتی است در حقیقت، واسطه ای شما، از خودت چیزی نیست، هرچه هست از خداست، خدا در اختیار شما قرار داده. این در باب نعمت همین نکته رو بیان کردن، گفتن بدانید نعمت ها خدا به ما میدهد، اما همش رو برای ما نمیدهد. تأمل فرمون چی هست کردم؟ خدا نعمت ها رو به ما میدهد، اما آنچه به ما میدهد برای ما نمیدهد، بخشیش مال دیگرانه، ما واسطه این باید به دیگری از خودم برسانیم. بذار جود میشه جوده با واسطه و نیابتی. البته در کنارشان فرمودن همین که معنای عرفانی که عرفا بیان کردن معیدش این است که فرمودن باز شما وقتی که نعمت خدا بهت میده، دقت کنید، گاهی از اوقات خدا ما یه چیزی میده، یه فرزندی میده خدا، اینقدر ما محو این فرزند میشیم، زیبایی فرزند، شیرینی فرزند داشتن رسیدی که بهش اصلا یادمون میرود، همش تعریف از فرزند میکنیم، یادمون میرود که ما 10 سال بچه نداشتیم، خدا ما بچه داده. از خدا یادمون میرود چه کسی به ما نعمت داده، منعم، این نعمت است. لذا فرمودن شکر نعمت چیه؟ شکر نعمت فرمودن رؤیت المنعم لا رؤیت النعمه. شکر نعمت اینه که شما منعم را ببینی نه نعمت را ببینی. وقتی نعمت رو میبینی خود این محو در این میشیم، یادم میرود از منعم. لذا برای اینه که آدم غافل از منعم نشود. اگه این طور باشه وقتی این تعبیر درسته که بگیم نعمت برای انسان طریقیت دارد نه موضوعیت. نعمت طریق است برای اینکه ما به منعم برسیم. خب پس جواد، خلاصه این که جواد و جود بخششه، اون چه از این لغت استفاده می شود
معنای بخشش است. سخاوت هم معنای بخششه. بناءً علی ذلک خلاصه معنای اصیل جود با سخاوت نزدیک به همن، یکی هن، اما مراتبشون فرق می کند. اگر بگیم سخاوت قبل از عطاست، مرتبه کم تره، سخاوت بعد از سؤاله. اگر بگیم که نه، عطای جود عطای قبل از سؤاله بدون اینکه درخواست بکنن، مرتبه بالاتر است. بذل مال یک مرتبه شه، بذل نفس یک مرتبه بالاتره، هم در سخاوت هم در جود. پس معنا تفاوت اساسی ندارن، اما تفاوتشون در مراتبشون هستش. خدا هم جواده، انسان هم جواد است، اما جواد خدا، جود خدا با جود انسان تفاوت میکنه. لذا آمد مرحوم کلینی در کتاب کافی یک بابی رو باز کرده، باب معرفت الجود و سخا، باب شناخت جود و سخا. اونجا چند تا روایت ذکر کرده. یه روایتش اینه: عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد که برقی، ان ابیه، ان ابی الجهم، ان موسی ابن بک، ان احمد ابن سلیمان، احمد ابن سلیمان مروزی، قال سأل رجل ابا الحسن الاول، میگه آقا یه کسی از امام کاظم سوال کرد، و هو فی الطواف، امام کاظم دور خانه خود در حال طواف بود. تأمل کنید، امام کاظم تو طواف دور خانه خدا، یه آقای اومد سوال کرد ازش، سوالش هم بود، فقال له اخبرنی عن الجواد، تو طواف سوال کرد آقا به من بگو جواد به کی میگن، معنای جواد چیه؟ فقال علیه السلام، اینجا حالا آیا اونجا جای سوال بود یا نبود، این سوالش به موقع بود یا به غیر موقع بود، این دیگه حرف دیگه نیست، اما سوال کرد. امام هم پاسخ فرمود در حال طواف، فرمود ان لکلام که وجهین. البته این یه نقطه درسیه که یک کسی از ما سوال کرد، نه بگیم حالا الان چه وقت سواله، تو طواف از امام کاظم سوال کرد، امام کاظم برگشت جوابش هم داد، جوابش هم یک کلمه ای نداد، میخونیم الان، جوابش تفصیلی داد، تمام شقوق مسئله رو، فروع مسئله رو بیان فرمود. پس معلوم میشه که سوال به وقت و به غیر وقت دارد، اما جواب به وقت و به غیر وقت نداره. هر وقت سوال کرد با جوابشو بدیم، هر وقت سوال کرد، بله حالا راهنمایی کردن که آقا الان وقت سوال نیست خوبه، لکن وقتی سوال شد جواب باید داد. اینم شاید سرش این باشه، تأمل کنید آقایون، شاید سرش این باشه، یا یکی از اسرارش این باشه که سوال برای رسیدن به جوابه، سوال تنها خودش موضوعیت نداره، یعنی سوال کردن، سوالهای متراکم بدون جواب هیچ فایده نداره، ضرر دارد. لذا سوال برای رسیدن به جوابه، اگه جوابش ندی سوال میماند، ماندگاری سوال سبب تردید میشود. یعنی یه بار سوال میکنی جواب پیدا نمیکنی، دوباره تو ذهن تکرار میکنی، سه باره، آرام آرام اصلا شک میکنی تو این مسئله، تردید میکنی در اون چه که میخواستی سوال کنی به یقین برسی. ماندگاری سوال موجب تردید میشه. اگه شک کردی بازم دوباره نرفتی جواب نگرفتی، از شک بیرون نرفتی، آرام آرام موجب انکار میشود، موجب انکار میشه. لذا خصوصا در باب جوانها، در باب دیگرانی که سوال در ذهنشون هست، اگه سوال کردن وقت باید گذاشت و پاسخ اونها رو داد. سوال کرد اخبرنی عن الجواد، تو طواف از امام کاظم سوال کرد جواد کیه؟ فقال امام فرمود ان لکلامک وجهین. امام تفصیلی جواب داد، فرمود این صحبت تو دو صورت داره، کلام تو دو وجهی دارد، بگو کدوم وجهش میخوای. فان کنت تسأل عن المخلوق، از جواد سوال میکن، جواد بین مخلوقات یا جواد درباره خدا، از جود خدایی میپرسی یا از جود بندگی میپرسی. فَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ، اگه از مخلوق سوال میکنی، فَإِنَّ الْجَوَادِ، جواد کیه؟ بخشنده کیه؟ الَّذِي يُعَدِّي مَا اِفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کسی که واجباتش انجام بده، یعنی آنچه که خدا از او خواسته او هم بده در اختیار خدا، آنچه خدا خواسته بهش بده. اگه از جواد دنیای مخلوق سوال میکنی این است، خدا خواسته که حقوق شرعیش رو پرداخت کنه، پرداخت کنه. کسی که خمس مالش بده بنابرای این حدیث میشه جواد، بخشنده. کسی که زکات مالش بده میشه بخشنده. حالا زکات مال یا زکات علم، از کردیم اونجا اولش هم راغب اصفهانی چی گفت؟ فهمود مالن کان او علما، فهمود بذل المقتنیات، اون چی خدا به تو داده تو بخشی به دیگری بدی. اما از کنم محضر شما معنوی باشه یا مادی باشد. و این کنت تسأل عن الخالق، اما اگر سؤال دست خالقه، جود خدا رو سؤال میکنی، فهوال جواد. دقت کنید امام کاظم فرمود خدا جواده، همیشه هم جواده. این اعطا و هوال جواد، اگه خدا داد چیزی به انسان خب او جواد است. این منع، اگر منعم کرد و از کنم محضر شما نداد، اون هم باز جواد است. فمود فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع، فمود اگر خدا ندهد جلو رو بگیره بازم جواده، اگر بدهدم بازم جواد است. ببین اینجا سر معما ایجاد می شود، به قول عامیانه سر گاو تو خمره گیر میکنه. چطور آقا؟ جود بغل المقتنیاته، بده به شما جواده، نده به شما جواد است، چطور میشه؟ بعد امام کاظم فرمود توضیحش هم فرمود، فرمود این اعطا که، اعطا که ما لیس لک، اگه به تو عطا کرد اونه که مال تو نبوده به عطا کرد، پس جواده. این منعکه، اگر منعت بکنه منعکه ما لیس لک، بازم چیزی که مال تو نبوده منع کرده، از تو حقی ضایع نکرده، بازم جواد خدا هست. البته این باید به ضمیمه کنید، بگید که شما خودت اصلت وجود نداشتی خدا تو را به وجود آورد. جود خدا اصلش از همین جاست. چرا؟ چون چیزی نبوده انسان، انسان به وجود آمده، لذا خلق جود خداست، خلق بخشش خداست، همین که آفریده. خب بنابراین اینه، در مجموع معنای جود اینه که جود در مقابل بخله، بخل یعنی ندادن، جمع کردن، جود یعنی بخشیدن. لذا در ترجمهش هم اینطور گفتن. در بخل چی معنا میکنن؟ در بخل معنا میکنن امساک المقتنیات اما لا یحق حبسها، فهمودن نگهداری، امساک اون چه متملک شماست، نگهداری، به هیچ کس ندی، این میشود بخل. در مقابل جود چی؟ جود گفتن بذل المقتنیات، اون چه در اختیار شماست به دیگران هم پرداخت کنید، در اختیارشون قرار دهید. این دو تا تقابل روشنه، با خود این تقابل معنا واضح می شود. بخل یعنی دیگری بهره ای نبرد، اما جود یعنی دیگران هم بهره ببرن از وجود انسان، از دارایی انسان. خب اینجا امیر مؤمنان فرمود الجود حارس الاعراض، جود نگهبان آبرو هاست، بخشندگی که دیگران از بر تو بهره‌ای ببرن، اون چه داری برای خود ندانی برای دیگران هم سهمی قرار بدی، چه در حوزه مادی چه در حوزه معنوی، اینه که دیگران از تو بهره برن، این بهرمند سازی دیگران خودش یک نگهبان برای آبروی انسان است. آبرو هم چیزی است که همه دنبالشن، آبرو همه دنبالش هستن، دنبال تحصیلش هستن، یعنی یه بخش عمده ای از زندگی انسان آبروست، انسان با آبروش زندگی میکنه، با جایگاه اجتماعی زندگی میکنه، با آبرو زندگی میکنه، لذا این همه دنبالش هستن. لذا میتونیم بگیم، بگیم این کلام مولا در اینجا خطاب انسانی است، نه خطاب اسلامی. یعنی فقط مال مسلمان ها نیست، این خطاب خطاب انسانیه. چرا؟ چون آبرو رو همه انسان ها دنبالش هستن. هیچ کسی نیست بگه من میخوام بی آبرو باشم، همه میخوان آبرومند باشن، جایگاه اجتماعیشون رو حفظ کنن. لذا عرض کنم محضر شما که امیر مومنان فرمود اگر میخوای آبروی حفظ بماند، بعد حراست هم همیشه میدانید حراست برای پیشگیریه، میگن برای فلان اداره حراست میذارن، برای فلان مؤسسه حراست میذارن. چرا؟ میگه حراست میذارن که تخلفی صورت نگیرد، یعنی برای پیشگیریه، نه برای اینکه قضاوت، قوه عدلیه، قوه قضاییه، برای اینکه اگر چیزی انجام شد اونجا بیاد قضاوت کند و جریمه طرف رو هم ایجاد کنه. اما بخش پیشگیری قوه قضاییه حراست هاست، بخش پیشگیری اینه، یعنی پیشگیری که مقدم بر درمانه اینجاست. اینجا امیر مومنان فهمود اگر میخواید آبرود رفت که باید درمان کنی، دوباره آبرود تحصیل کنی، اما آبرود میخوای نروت، مراقب باشی، نگهداری، یک راه جود است. باید در این خطاب انسانی به این نکته توجه کرد. خب وقت ما تمام شد و ادامه گفتگو تیرامون این جمله رو انشاءالله در جلسه آینده. از خدا میخواییم که به همه ما توفیق درک معارف اسلامی رو به ویژه با قرائت اهل البیت و امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندانشون عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.